얘기도 해야지 전화 한번 걸어줘서.
الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر أمين. من قبل از بحث آخری فکر میکنم با حال انتقاد به آقایون میکنیم اینها حالا یه موقعی هم یه فاتحه براشون بخونیم یک فاتحه حالا دیگه از خود اینا اجازه دادن به ما که اینجوری صحبت کنیم و در واقع تربیت حوزوی اقتضا میکنه خودش این مقداری انسان برای یک نوع آزاد اندیشی برش حاکم هست. حالا به هر حال یک امیدواریم که خدا این توفیق رو بده که انسان نسبت به گذشتگان ناسپاس نباشه و خدا نکرده در حقشون ظلمی نکنه. حالا علیه تقدیر با روح همه کسایی که بحثش رو مطرح میکنم احیانا ازشون استفاده میکنم ازشون انتقاد میکنم و همه شون یه فاتحه رو بخونم. بحث سر این بود که چه نکته‌ای وجود داره که متعلق احکام به نحو صرف الوجود و موضوع احکام به نحو مطلق الوجود و متعلق احکام تحریمی اون هم به نحو مطلق وجود فهمیده میشه، فارق بین اینها چیست؟ مرحوم شهید صدر در فارق بین متعلق احکام و موضوع احکام این نکته رو فرمودن، چون متعلق احکام مفروغ الوجود فرض نشده به نحو صرف الوجود فهمیده میشه و موضوع احکام مفروغ الوجود هست به نحو مطلق الوجود، که ما عرض میکردیم مجرد مفروغ الوجود بودن دلیل بر این نیست که متعلق به چگونه ملاحظه شده. اون چیزی که مفروغ الوجود هم باشد میتواند صرف الوجودش مفروغ الوجود باشه، میتواند مطلق الوجودش مفروغ باشه. اونی هم که متعلق حکم هست و مفروغ الوجود نیست میتواند قرض ایجاد اون صرف الوجود باشه، برای ایجاد صرف الوجود امر انشاء شده باشه و آورده شده باشه، میتواند قرض مطلق الوجود باشه. ما باید مقصد نظر از اینکه اون طبیعت مفروغ الوجود هست یا مفروغ الوجود نیست دلیل بیاریم برای اینکه چرا به نحوه صرف الوجود ملاحظه شده یا مطلق الوجود. اینجا مرحوم آقای صدر یه استثنایی از اون قاعدهشون مطرح کردن، گفتن اصل اولیه در متعلق احکام این هست که به نحو صرف الوجود باشه، مگر در متعلق احکام تحریمی که اونجا به نحو مطلق الوجود فهمیده میشه. نکتش هم این هست که غالبا مفسده در جمیع افراد طبیعت هست، مفسده متعدد هست به عدد افراد اون طبیعتی که نهیش را اندام گرفته. این نکته سبب میشه که ظهور پیدا کنه متعلق نواهی در مطلق الوجود و وجود ساری. شبیه همین فرمایش هم تو فرمایش مرحوم آقای خویی هم هست. مرحوم آقای خویی اساساً بحث رو البته فارق بین متعلق حکم و موضوع حکم قرار ندادن، فرق بین متعلق حکم به اصطلاح ایجابی، وجوبی و حکم تحریمی رو بیان میکنن. میگن فارق بین حکم تحریمی و حکم ایجابی این هست که معمولا حکم ایجابی مصلحت به صرف الوجود اون طبیعت مقومش هست، ولی در تحریمی مصلحت به مطلق الوجودش قائم هست و همین باعث میشه که ظهوری رو شکل بده. مرحوم آقای خویی در واقع منشأ ظهور رو دو امر میدونن، یک امر ثبوتی که غلبه مصلحت در صرف الوجود بودن در ناحیه امر و غلبه مفسده در مطلق الوجود بودن در ناحیه نهی باشه. یه نکته دیگه‌ای مسئله به تعبیر اثباتی میکنن، میگن که از اونجایی که محصلش حالا من عرض میکنم با یه توضیحاتی داره که وارد اون توضیحات نمیشم، چون در واقع اگر قرار باشه مطلق الوجود متعلق امر باشه، تکلیف به مالایوتاف و تکلیف حرجی پیش میاد، اون تمام افراد یک طبیعت رو که خب نمیشه انجام داد. این تکلیف به مالایوتاف هست، این قرینه است برای اینکه به نحو مطلق الوجود نیست و به نحو صرف الوجوده. از اون طرف در ناحیه نهی، چون فعل جمله طبیعت متروک بودنش ضروری ثبوته، خود همین قرینه است برای اینکه به نحوه مطلق الوجود باید اخذ بشه. خب از بله در واقع ایشون محصل فرمایشون این هست که چون در ناحیه امر معمولاً که نه، در ناحیه امر اگر به نحوه صرف الوجود باشه خب امتصالش ممکنه، امر به نحو مطلق الوجود باشه معناش اینه که مکلف موظف است تمام نمازها رو انجام بده، تمام نمازهایی که در جمعی امکنه هست در جمعی ازمنه هست، اونی که امکان پذیر نیست محاله. خود همین کاشف از این هست که در ناحیه امر متعلق به نحو صرف الوجود اخذ شد. در ناحیه نهیم اگر متعلق به نحو صرف الوجود باشه، لازمش این هست که یک ترک اون نهی رو ثابت کنه، در حالی که یک ترک ضروری ثبوته. خب همه اشخاص لا محاله همه افراد امر رو که طبیعت رو که نمیارن، از اون طرف که گفتیم همه افراد طبیعت امکان حصول نداره، ترک فل جمله طبیعت میشه ضروری و ثبوت. ترک فل جمله طبیعت وقتی ضروری و ثبوت شد باید به نحو مطلق الوجود باشه. خب اینجا دو مرحله بحث در کلام مرحوم آقای خویی مطرح هست که یک قسمت مختص کلام مرحوم آقای خویی، یک قسمتی هست که تقریبا مشترک بین کلام او و کلام مرحوم آقای صدر هست. اما قسم مختص مرحوم آقای خویی در واقع فرمودند که در امر اگر امر به مطلق وجود باشد تکلیف حرجیه، تکلیف مالایوتاف، امکان پذیر نیست، بنابراین باید به صرف الوجود متعلق بشه. خب پاسخ این مطلب اینه که اگر از اون جواب اول شما غمزه عین کردیم که گفتید که به دلیل اینکه مصالح معمولاً در ناحیه امر به صرف الوجود تعلق میگیره، در ناحیه نواهی به مطلق الوجود، اونو غمزه عین کردیم، با فرض اینکه قطعاً یا احتمالاً مصلحت امر در جمعی افرادشه، اگر مصلحت در مطلق وجود باشه و تک تک افراد مأمور به مصلحت داشته باشن، مجرد این که قدرت نداریم اقتضای چی میکنه؟ اقتضای میکنه از ضرورات تتقدر و به قدره ها. قدرت به تمام افراد ندارید، خب به مقداری که مقدور هست قدرت که دارید، چون فرض اینه که مصلحت وجود داره، مصلحت الزامی. نه غیر، اگه فرض اینه که مصلحت داره، یه موقع شما اون مطلب رو، عمده مطلب اینه که عرف مصلحت نمیفهمه، اون مطلب درسته. حالا اون مطلب اول اگه مصلحت موجود باشه، ببینید معنای مصلحت موجود بودن اینه، معنای که مصلحت موجود بودن اینه که من به تمام افراد طبیعت نیاز دارم، مکلف به تمام افراد اون طبیعت نیاز داره، تمام اون افراد مصلحت ملزمه داره، بعد از انجام هر فردی هم باز نیاز به فرد دیگه هست. این شکلی نیست که به اولین فرد نیاز برطرف بشه بره فکر میشه من که تشنه هستم یه لیوان آب اینجا باشه بخورم، تشنگی برطرف میشه. آب دوم، آب سوم، آب دهم اینا دیگه نیازی بهش نیست، همین بحث صرف الوجود دیگه. ولی نه، تمام آبها رو من نیاز دارم. خب نمیتونم همه آبها رو بخورم، به مقداری که مقدور هست بخور دیگه.
شاید یعنی ما همین چیزی تو تصور بکنم، آیا خود این فرمان که اگر بخواد این طور باشه که همه وجود داشته باشد، این پس ما رایت ها
مصلحت داره همه افراد یا نداره؟ اگر مصلحت داشته باشه، اگر همه موارد مصلحت داشته باشه، خب طبیعتاً باید در از ضرورت تقدر به قدر باشه. قاعده عقلی عقلاً چنینه. وقتی من نمیتوانم همه چی؟
روش
این مدامی باشه. روش بحثه که مصلحت تو چیه؟ فرض کردیم که مصلحت تو همه افراده. اون نه، این معناش اینه که مصلحت نیست. ببینید قدرت نداشتن کاشف مصلحت نداشتن نیست. قدرت ممکنه یک شیء مصلحت داشته باشه، انسان قدرت استیفا نداشته باشه. مجرد این که قدرت به تمام افراد طبیعت ندارم، این معناش این نیست که افراد طبیعت زی مصلحت نیستن و نیاز به اونها نیست. اگه فرض کردیم که یقیناً یا احتمالاً اینا نیاز داره، ما میخواییم با یه قرینه دیگری، عرض کردم بیان اول آقای خویی درسته، حالا یه چیزی داره، تکمله‌ای داره که بعد عرض میکنم، کلن درسته که عرف متعارف در موارد امر مصلحت رو در صرف الوجود میبینه و در موارد نهی مصلحت رو در مطلق الوجود. درسته، این ما تو این بحث نداریم، فقط در نحوه استفادهش در بحث داریم. ولی اون مطلب اول رو غمزه این کردیم، احتمال دادیم که در مطلق وجود مصلحت باشه یا قطعا در مطلق وجود مصلحت باشه. اگه قطعا مصلحت باشه، مجرد اینکه قدرت نداریم، خب لازمش اینه که شما بگید از طبیعت المقدوره، خیلی عقلی میشه دیگه، بگید افصلات بالقدر المقدور رو انجام بده. فعتو من مستطعتم بگه و امرتکم به شیطه، قاعده میسور اینجا قطع، یعنی در واجبات استقلالی قاعده میسور جزو بدیهیه دیگه. شخصی که نمیتواند تمام مصالح رو که مستقل از هم هستن، اون قاعده میسوری که مشکل هست در واجبات ارتباطی میگن مشکل داره و دلیل نداریم اینها، ولی در واجبات استقلالی قاعده میسور که قاعده عقلی روشنه، کسی که نمیتواند باید 100,000 تومان به یه نفر بده، خب نداره 100,000 تومان رو بده و فرض اینه که هر 1,000 تومان 1,000 تومانش مستقل از دیگریه، خب 900,000 تومان که داره، خب 900,000 تومان میده دیگه، این قهریه دیگه. نه، اون مصلحت نیستش، اون چون مصلحتش خواهم نیست، چون یه مصلحتی هم بر هیئت اتصالیه است، اون هیئت اتصالیه کم باشه اصلا مصلحت نداره. اگر فرض کردیم که یک شیء مصلحت داره، قهرن باید فرض، اگه فردی شمرده شد به وسیله اون اتصال باشه، قهرن باید این تو کلام مرحوم آقای صدرم هست، تو کلام آغازیام این اشکال مطرح شده، تو کلام آقایون هست، داره با گونه های مختلف تعبیرات مختلف تعبیر شده. عرض من محصل عرض من این هست که اگر یقین داشته باشیم یا احتمال بدیم که مصلحت در جمعی افراد هست، مجرد عدم قدرت بر جمعی افراد این باعث نمیشه، این دلیل بر این هست که تکلیف روی تمام افراد نرفته. این کافی نیست برای اینکه بگیم دلیل رو صرف الوجود رفته. بین تمام افراد و صرف الوجود فاصله ای هست از طبیعت المقدوره، و این عقل تقیید میکنه اون طبیعت رو به افراد مقدور قهرن. لازمه عقلیه اینکه مصلحت دارند از یک طرف، از یک طرف قدرت هم هست اون افراد مقدوره و باید واجب بشه دیگه. عمده قضیه اینه که عرف چنین چیز رو درک نمی کنه. همون نکته اولی که برام آقای خویی متعرض شده. یه نکته
نقشه من شما فرمایید که عدم قدرت موجب میشه که بگیم طبیعت مقدور رو باید انجام
بده.
حالا خب اگر اینطور استدلال بیان بگن وقتی که اون تقابل وجود باشه امکان انتقال، و امکان انتقال از امکان انتقال که میشه تمیز عدم وجود مقدور
نه. نه 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 ممکنه مصلحت باشه ولی نشه انتصالش کرد. مصلحت که داره، مصلحت داره به نمیشه قدرت یه بنده خدا داره غرق میشه. به قبول همونه. صحبت سمی ملاک داره. ملاک داره ولی نمیتواند او امر کنه. امر نمیکنه قبوله. امر به مطلق الوجود نمیکنه. نه نشد. امر به مطلق الوجود نمیکنه قبوله. ولی به افراد مقدورت چرا نکنه؟ فرض اینه که مطلق وجود مصلحت داره. اگر میتوانست به مطلق وجود هم امر میکرد. در واقع به تعبیر دیگه قدرت از سنخ مانع هست. وقتی مقتضی در تکلیف در تک تک افراد وجود داره، مانع به اندازه ای که قدرت نیست مانعیت داره. فرض اینه که چی؟ قهرن دیگه. اراده مولا طبیعتاً به افراد مقدوره تعلق میگیره دیگه. مصلحت ممکنه شیء زی مصلحت مقدور باشه یا مقدور نباشه، ولی اراده همیشه به شیء مقدور تعلق میگیره. خب به طور قهری وقتی فرض اینه که اینم مصلحت داره، اینم مصلحت داره، اینم مصلحت داره، هزار تا فرض اگر طبیعت داره هر هزار تاش نیاز بشه. مصلحت یعنی نیاز. دقت بفرمایید، یعنی نیاز مولا به این هزار تا نیاز داره. خب من نمیتوانم هزار تاشو انجام بدم، ولی 700 تاشو که میتونم انجام بدم. 300 تاشو بگیم به خاطر اینکه امکان استیفا نیست امروش تعلق نمیگیره. نه فعلیت هم نداره امرم نیست. نه در واقع جلم نمی کنه. اونش حالا کار نداره. جلم نمی کنه. فیش. اونش بحث نداره. جلم نمی کنه. جلش رو میاره رو افراد معبود. نه حالا اونش کار نداره. اون حالا بحثای دیگه هست که جلم نمی کنه. نه. ولی این معنیش این نیست که بره رو صرف الوجود. چه ملازمه ای داره که بره رو صرف الوجود. و این یه نکته که خب عرض کردم این نکته تو کلمات معمول آقایون اشاره شده به بیانات مختلف. نکته دوم که در خصوص کلام آقای خویی هست، چون اصل این که قدرت نداره کلامی هست که کلام غیر آقای خویی هم هست، این که آزیا اینا متعرض شدن اصل کلام کلام قدیمیه. نکته دومی که اینجا وجود داره اون نکته این هست که یه خلطی دو کلام آقای خویی شده. ایشون تصور کردن که اگر صرف الوجود طبیعت منهی باشه امتثالش به این هست یک ترک تحقق پیدا کنه، در حالی که اینجور نیست. صرف الوجود مثلا شرب خمر مبغوضه. یعنی این که شرب خمر در عالم خارج تحقق پیدا بکند این مبغوضه. خب این که شرب خمر در عالم در خارج تحقق پیدا کند که ضروری ثبوت نیست. شرب خمر در اونی که ضروری ثبوته اینه که شرب خمر رو مایی ترک شود، ولی صرف الوجود شرب خمر اگر بخواد ترک بشه، ترکش به اینه که جمیع شرب خمرها ترک بشه. من مایل نیستم اصلا در ظرف وجود شرب خمری وجود داشته باشه. وجود شرب خمر مبغوض منه. خب این که ضروری ثبوت نیست، امتثالش هم به این هست که جمعی افراد رو ترک کنن. پس قدرت به صرف الوجود تعلق میگیره و ضروری ثبوت هم نیست که بگید که شیعی که ضروری ثبوت دیگه مقدور نیست و تکلیفش تعلق نمیگیره، تکلیف لغوه. نه، شارع میتواند بگی شما صرف الوجود شرب خمر رو نیار، ترک کن. ترک صرف الوجود محبوب شارعه، نه صرف الوجود ترک که تو کلام آقای خویی مکرر ذکر شده. نه نه، صرف الوجود اون یک فردی که تعین نداره، یه فردی که میخواه اولین فرد چون تعیین نداره ترکش به اینه که همه افراد ترکش
صرف الوجود،
یعنی صرف
همونیه که ضروری ثبوته.
بله، صرف الوجود ترک ضروری ثبوته. از اینجا یکی فقط یه نکته وجود داره، اون اینه که ترک صرف الوجود اگر باشه، تکلیف ما یه دونه تکلیفه، تکلیف وحدانی. تکلیف که وحدانی شد، اگه شخص صرف الوجود رو اسیان کرد، صرف الوجود رو محقق کرد، دیگه فرد دوم و فرد سوم و فرد چهارمش نباید مبغوض باشند، منهی باشند. کسی یه بار شرب خمر کرد، دیگه شرب خمرهای بعدی نباید مکلف و به باشند. ما در واقع آن چیزی که در باب نواهی داریم، چیزی بالاتر از صرف الوجوده. اون نواهی میخواییم بگیم تک تک افرادش باید جدا جدا ترک بشن. تکلیف به عدد افراد طبیعت منحل میشه، تعدد تکلیف رو میخواییم نتیجه گیری کنیم. این بیان آقای خویی برای حل این مشکله که مشکل اصلی بحث ما هست که اصلا تو کلام آقای خویی هم مطرح نشده، این کافی نیست.
هر کدوم این حقایی که ترک بشن
نه، هر کدوم ترک اول صرف الوجود ترک میشن. اگر همه شون که ترک شدن میتونیم بگیم طبیعت موجود نیست، ترک صرف. ببینید ما دو تا قضیه داریم، یه قضیه اینکه از طبیعت موجودن، از طبیعت موجودن به چی صرف میکنن؟ اول موجود. نقیض از طبیعت موجودن به چیه؟ آن چیزی که شارع میخواد اینه که نقیض از طبیعت و موجودتون رو محقق کنید. نقیضش میره که همه افراد رو ترک کنید، ولی این نقیض یک تکلیف وحدانیه. در نواهی بیشتر از اون ما میخواییم، ما میخواییم بگیم به عدد افراد تکلیف منحل میشه، اینو ما میخواییم اثبات کنیم. و این بیان قدرت و عدم قدرت، یعنی در واقع چه نهی به صرف الوجود تعلق بگیره، چه نهی به وجود ساری تعلق بگیره، هر دوش مقدورن، هر دوش مقدورن و هر دوش هم ضروری و ثبوت نیستند. ممکنه تحقق پیدا کنه، ممکنه تحقق پیدا نکنه. ما با عدم قدرت شما نمیتوانید تعلق نهی به وجود ساری رو نتیجه بگیرید. نه، اون مطلب درست نیست. همون نکته اولی که منم آقای خویی متعرض شد، همون نکته اصلی، همون نکته است که امر معمولا مصلحتش در صرف الوجوده و نهی معمولا مفسدهش در مطلق الوجود. درسته، این اصل نکته همین. ولی اینجا این در واقع اشکال دومی بود که اشکال اختصاصی دومی مرحوم آقای خویی. ولی اینجا یک اشکال مشترکی وجود داره که هم به مرحوم آقای خویی وارد هست، هم به مرحوم آقای صدر وارد. اون اینه که شما میفرمایید که نواهی منهیات غالبا مصلحتشون در مطلق وجوده، اوامر معمولا غالبا مصلحتشون در صرف الوجود. خب بله، آیه صدر هم داشت عرض میکنم. این کلام اشکالی که میخوام میگم اشکال مشترکی هست به هر دو بزرگوار. اشکال ما این هست که خب شما میخواهید نتیجه بگیرید ظهور عام رو، میگید چون غالبا به نظر عرف متعارف مصلحت در باب اوامر در صرف الوجود است، پس همیشه امر ظهور داره در صرف الوجود. این پس اون پیش نمیخوره، هیچ تلازمی نداره، چون غالبا مصلحت در صرف الوجوده، بفرمایید غالبا هم ظهور در صرف الوجود داره، قبول. ولی در غیر اون موارد چی؟ در غیر اون موارد به چه دلیل شما ظهور رو میخواهید ثابت کنید؟ همچنین در نواهی. ولی اجازه بدید من بحث تموم کنم. در باب نواهی هم همینه، اگر غالبا نهی متعلق به وجود ساریس و مقصد متعلق در وجود ساریس، بفرمایید غالبا ظهور داره در وجود ساری نواهی. برید در سایر موارد چطور؟ و به تقریب آخر، عرف متعارف سه حالت در ارتباط با اوامر و نواهی میفهمه. گاهی اوقات میفهمد که مصلحت در صرف الوجود است، مثلا در اوامر. گاهی اوقات میفهمد که مصلحت در مطلق الوجوده. گاهی اوقات شک میکند. این که گاهی اوقات میفهمد در صرف الوجوده که غالب موارد هست، قبول. تو این موارد عرف این مطلب رو میفهمه و نظر عرف هم در اینجا حجت است و بحثی نداره. اون صورتی هم که میفهمد که در صرف الوجود نیست، در مطلق الوجود هست، که مثال میزدم به کن مؤمنن، مؤمن بودن صرف الوجود ایمان داشتن مطلوب نیست، تمام وجودات ایمان مطلوب هست. فقط یک آن طرف ایمان داشته باشه مصلحت تأمین نمیشه. خب اون صورت هم خب واضحه که مطلق وجود میفهمه. میمونه اون صورت شک. این که شما میگید اکثر موارد چون عرف صرف الوجود فهمیده که مصلحت هست، آیا این کافی هست که ما در موارد مشکوک رو هم ملحق به او بکنیم؟ بله، یه قانونی هست که از ظن یلحق الشیء بالاهم الاغلب، یعنی در موارد مشکوک مظنون این هست که این موارد مشکوک هم مثل موارد غالبیه. غلبه سبب ظن نسبت به حکم مورد شک میشه. این درسته، ولی واقعا این غلبه، این ظنی که ناشی از غلبه هست، حجت، یک اعتبار عقلایی داره، یک حجیت از ادله عام حرمت عمل به ظن. این ظن استثناء شده و آیا مجرد این که در قالب موارد مصلحت در صرف الوجوده منشأ می شود که در مواردی که می دانیم مال صرف الوجوده و مواردی که شک داریم ظهور عام پیدا کنه؟ ما برامون خیلی ثابت نیست این مطلب که در مواردی همچی ظهوری در موارد مشکوک حاصل شده باشه، یا بفرمایید عقلا اماره دارن اون ظن ناشی از غلبه رو در اینجا حجت میدونن. خیلی واضح نیست، به نظر ما اجمال داره. بله، در موارد معمول، موارد که انسان عرف درک میکنه که مال مطلق الوجوده، مال صرف الوجود، قبول. همچنین در نواهی هم همینجور، در مواردی که معمول، موارد که علم داره، ولو علمی که داره با مقایسه با علمی که میخوام بگم، ولو علمی که با مقایسه با مشابهات مصالح و مفاسد عقلایی که در مشابه این امر وجود داره، با ادراکاتی که در ملاحظه مجموع ادله شرعیه فهمیده، موارد غالبش مطلب برش واضحه. ولی به نظر ما این نکته این نیست که ما بتوانیم یک ظهور عام در اوامر ادعا کنیم در این که متعلقش صرف الوجود است، و یک ظهور عام در نواهی ادعا کنیم. این همین بحثم در بحث فارق بین متعلق الحکم و موضوع الحکم است. در متعلق الحکم غالبا به نحو صرف الوجود، در موضوع حکم غالبا به نحو مطلق وجود هست. وقتی میگیم آتش میسوزاند، معنیش اینه که هر فردی از افراد آتش سوزندگی رو به دنبال میاره، ولی دائمی نیست. اگه گفتن سرصدا منو بیمار میکنه، سرصدا، حالا آیا هر سرصدایی بیماری جدیدی میاره؟ یا اصل سرصدا ممکنه آن چیزی که منشأ بیماری هست اصل سرصدا باشه؟ یا مثلا کسی که لباس آراسته ندارد نمیتواند وارد مسجد شود، و حالا کسی دو تا لباس ناآراسته داره، این لباس آراسته دوم عدم ورود تشدید میکنه حکم رو، تأثیری میگذاره یا نه اصل لباس نداشتن؟ یا فرض کنید بگیم که اگر کسی لباسش ناآراسته باشه تو جامعه ظاهر بشه باید جریمه بده. کسایی که لباس بد میپوشن زمانه قدیم دو بازی شلواری اگه بیایی تو خیابون جریمه داره. حالا کسی با لباس به قول امروزی ها لباس خانه، حالا نمیخوام اصطلاح خودشونو به کار ببرم، با لباس غیر رسمی اگر بخواد بیرون بیاد جریمه میشه. حالا کسی چند تا لباس غیر رسمی پوشید، این معنیش اینه که چند بار باید جریمه بده یا نه؟ جریمه واسه مال اصل ناآراسته بودنه. این صرف الوجود ناآراسته بودن جریمه داره. خیلی واضح نیست که وقتی میگیم صرف الوجود اینجا صرف الوجود نباشه. بله بعضی وقتا یعنی آدم از تناسب و موضوع اینجا تعیین میکنه که به نحو مطلق الوجوده یا صرف الوجود میگیم. فرض کنید که شخص اگر شما فلان کار زشت رو انجام دادید باید جریمه بشید. خیلی وقتا میفهمیم هر فردی از افرادش جریمه مستقل داره، ولی گاهی وقتا همچین چیزی فهمیده نمیشه. خیلی به نظرم ما نمیتوانیم به عنوان قانون عام در همه موارد حکم کنیم که به نحو صرف الوجود نیست، به نحو مطلق الوجود. آقای حکیم اینجا حتی یه نکته‌ای داره، دیدم تو حاشیه همین جایی کفایه، که ایشون میگه که اصلا اصل اولیه هم در متعلقات احکام هم در موضوعات احکام این هست که به نحو صرف الوجود باشه، غیر او دلیل میخواد. اصل اولیه برخلاف آقای سعدی که در واقع اصل اولیه رو، حالا آقای سعدی کلامش خیلی مندمجه، اصلا معلوم نیست چطور شد که متعلق احکام که شد یه رفت صرف الوجود، موضوع احکام شد مطلق وجود. هیچ بیان محصری تو فرمایششون ما دستگیرمون نشد. ولی آقای حکیم اینجا میگه هر دوش به نحو اصل اولی به نحو صرف الوجوده. ما عرض کردیم نه، اعتبار صرف الوجودی و اعتبار مطلق الوجودی و همچنین اعتبار مجموع الوجودی که اعتبار سوم هست، همین اعتبارات زائد بر ماهیته. از اون ماهیتی که حتی قید وجود هم گرفته این اعتبارات زائده، هیچ کدومشون رو اطلاق به ما و اطلاق نمیتواند اثبات کند. قرائن مقامیه اون رو، مقدمات حکمت برای اثبات خصوصیات عموم، که این عموم آیا عموم بدلی است یا عموم مجموعی است یا عموم استقراقی است، کافی نیست. او بستگی به خصوصیات مورد داره، اون خصوصیات مورد هست که تعیین کننده این هست که به چه نحو از آنها وجود داره. حالا اینی که ما عرض ما این هست که بله غالبا همینجور هست، غالبا اطلاق در ناحیه موضوع استقراری است، در ناحیه متعلق حکم بدنی است، در ناحیه نواهی باز استقراری است. ولی این غالب فقط حجیت داره در موارد خودش، برای غیر این موارد و موارد شک حجیت نداره، ما دلیل نداریم بر حجیت نداشتنش، و در موارد شک اجمال هست، دلیل مجمله. خب حالا بیاییم یک دو تا مثال رو من زده بودم یه تفسیری روش بکنم. من زلله وجب علیه الکفاره، یه مثال ما این بود، المحرم اذا زلله وجب علیه الکفاره. ببینید در مسئله تذلیل دو تا محمول ما داریم. یک محمول اینه که از تذلیل و حرامون، یک محمول دیگه داریم از تذلیل و فیه الکفاره. از تذلیل و حرامون اون به نحو مطلق الوجود هست، واضحه، هر تک تک افراد تذلیل اون به اصطلاح حرمت داره. اما از تذلیل و فیه الکفاره، من زلل وجب علیه الکفاره، به نظر میرسه اگر اینجور موارد با تعجب این که این کفار، حالی نکته ای که در خصوص مثال هست اونی که کفاره تذلیل فقط در موارد اسیان هم نیست، در موارد اضطرار و ضرورت هم هست. کفاره کفاره جبران است نه عقوبت، چون کفاره جبران هست این خودش هم احیانا دخالت پیدا میکنه در نحوه فهمی که ما از ادله داریم. این که ما بگیم که شخص در هر تذلیلی که انجام میده، هر تذلیلی واجب باشه برش یک کفاره بده، به نظر خیلی عرف استنکار داره. جبران این که مصلحتی که در ترک تذلیل بوده دیگه، محرم خداوند میخواد آفتاب بخوره سرش بسوزونتش، اون سوزندگی اشعث و اغبر چهرش تیره بشه، نمیخواد ترگر و برگر باشه، یه مقدار میخواد، نه اونا مچیلشه، نه یکیش اونه، چون تا شب مثل باده، باد بخوره صورتش گرد و گرد و خاک به سرش باز میشه، اگر هیچی حتی شب هم هیچی که از عوامل نباشه اشکال نداره، ولی خارجن محقق نیست. خارجن این آیون هم میگن اگر شب و روز هیچ اصلا وجود مزله و عدم وجود مزله در چیزهایی که دخالت داره مزله هیچ دخالت نداشته باشه اشکال نداره، ولی خارجن هیچ وقت نمیشه، بخاطر بادی هست گرد و خاکی هست بچه آدم زیر ماشین میره. تذلیل یعنی یه چیز سخت‌دار، ولو ماشین سخت‌دار، ماشین سخت‌دار یکی از مسائلش خود روایت داره، میگه از باب از سروا، میگه زلل من برده و زلل من المطر، میره زیر ماشین سخت و بارون نخوره، خدا میخواد بارون بخوره سرما. نه حالا به مقداری که دلیل قائم هست، نمیخوایم بگیم که تذلیل یعنی سخت زدن، بالا سر بودن، ولی همین رو شاره برای اینکه بارون بخوره، حالا این براشو نگفته، برای اینکه بارون بخوره و اینکه آفتاب بخوره، برای اینکه سرما بخوره، بمن بردن او مترن او قبارن او شمسن، و شب یکی از اون حتما هست، حالا شمس نیست ولی بقیهش که احیانا هست، اینه که اگه یه جایی باشی هیچ تأثیر نداشته باشه و بعد هیچ، فرض کنید شما زیر سقفی که هست، سقف بالا سرتون هست، یه چرتن هم همجوری بالا سر دست میگیرید راه میرید، حالا چه ثمر داره که سقف هست هیچ تأثیر ندارید، عشقی همجوری این که هیچ. از کنم شاید همین هم به هر حال مؤثر باشه در این که در اینجاها انسان یقین لااقل نداره در این که هر تذلیل، هر فردی از افراد تذلیل یک کفاره جداگانه داره. ولهازا سؤالی ابو علی ابن راشد کرده که آقا من در احرام حج تمتع دو بار محرم میشم، یه دونه کفاره بدم یا دو تا کفاره بدم؟ تذلیل میکنم، چون تذلیل میکنم، این که هر احرامی بیش از یه دونه نمیخواد برایش مسلمه، حالا یا سیره بوده یا هر چی بوده. سوالش از اینه که کل عمل حج حج تمتع که یک واجب ارتباطی یک تکلیف حساب میشه، یا هر یک از اینها چون دو تا احرام جداگونه است، احرامهاش مستقل از هم هست، دو تا امام علیه السلام فرمود عرق دمعی، دو تا دم هست، هر کدوم مستقله، هر احرامی تکلیف مستقل داره. حالا تو خصوص اونجا روایت داریم تکلیف روشنه، ولی میخوام عرض کنم از خود همین روایت هم فهمیده میشه که مفروغ عنه این بوده به عدد افراد تکلیف کفاره مکرر نمیشه. حالا فقط لباس طرف بپوشه، طرف قضای ظرف و قضای زعفرانی دلیل خاص نداره که هر روز 10 روزی که در احرامت هر روز قضای زعفرانی میخوره به خاطر مریضی یا به خاطر اسیان برجد. این ما ظهور نداره دلیل ما در این که هر تدلیلی مستقلن کفاره بیاره. سهرویگن هر اهل اکل و زعفی نمیدونیم، نمیدونیم اون نقصی که هست ممکنه ما لفظ زعفران خوردن باشه، چون نمیدونیم براعت. اینجا عمدتاً تصور ما این هست که چون شک داریم که به نحو مطلق الوجود باشه یا به نحو صرف الوجود، صرف الوجودش کفاره میاره. افراد بعضی چون نمیدونیم کفاره میاره یا کفاره نمیاره، براعت از وجوب کفاره است. صرف الوجود کفاره میاره، صرف الوجود میاره، چه مطلق الوجود باشه چه صرف الوجود باشه، اولین فرد براعت کفاره داره. آیا افراد بعدی هم کفاره داره یا کفاره نداره، ما نمیدونیم براعت جاری میکنیم و امثال اینا. اون یه قضیه، اینا تعیین کنندش تناسبات و که موضوع نحوی خود السنه لسان ها باید سنجید. مثلا تو همین بحث کفارات احرام مثلا از روایات استفاده میشه که پوشیدن لباس مخیط و امثال این ها لباسش یک کفاره داره، شلوارش کفاره جدا داره، میگه هر سنفی از اصنافش کفاره جدا داره. شب کلا یک کفاره، لباس یک کفاره، شلوار یک کفاره، ولی چند تا لباس و اوسی کفاره متعدد نشده. خب اینا شهریه دیگه، تو خود شهر اونا میگه همیشه یه سن کردن امثال اینا. حالا خب میخوایی خلاصه عرض ما این هست که به نظر ما تعیین کننده تناسبات و که موضوع و دیدگاه عرف است لاغه، و این بله چون به صورت کلی میخوام بگم، که در نتیجه در خیلی از مواردی که ما شک داریم ایشون میخوان حکم رو تصریح بدن. ما موارد شک میگیم محل محل براحت کلی. بله میگم اصل مسئله مرحوم آقای سرد و مرحوم آقای خویی رو ما قبول داریم، که نکته ای که سبب این میشه که در متعلق احکام به نحو صرف الوجوده و در مطلق احکام همون مطلب غلبه، ولی ما میگیم غلبه مصلحت منشأ ظهور در خود اون موارد غالب میشه، نه در جمیع موارد. در غیر اون موارد مجمل میشه، در موارد شک اجمال داریم، اجمال جای براعته، باید براعت اجرا کرد، و عمدتا در اینجور موارد باید با براعت. در مثل کفارات احرام نسبت به عدم تداخل براعت جاری میکنیم، این نسبت که براعت جاری میکنیم. البته به توجه دارید سغرویان ما میگیم اصلا روایتی که گفته من لبس المخیط وجب علیه الکفاره، معلوم نیست لبس المخیط مراد مطلق وجود لبس و مخیط باشه، ممکن با اولین وجودش باشه، اولین وجودش قدر متیقنه، وجود دوم، وجود سوم، وجود دهم، وجود انوم، اینا هیچ کدومشون دلیل نداریم، چون دلیل نداریم براعت از لزوم کفاره نسبت به اونا جاری میکنیم. البته حرمت همه اونا حرمت داره، ولی وجوب کفارش دلیل نداریم،
حرمت داره چون متعلق
نمیدیم. بله
خب حالا این سه کفاوت فرق داره، این برش فتلاوت نه اگر فرق دو بار
چرا استصحاب عدم لزوم بر دوال تو براعت 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 از وجوب دوم بود دیگه. از این بولته وجوب دوم نمیدونم واجب دو واجب نیست، استصحاب عدم وجود اینجا استصحاب از مقدمه من الله براعت گفتم به من آبمش، چون اینا غالبا استصحاب داره، قبلا که وجوبی نیامده بود استصحاب عدم وجوب به بول دوم به اصل عملی میگم باید تمسک کرد، برای براعت تعبیر کردم خیلی تعریف نمیدونم.
من مثلا در مورد این انگورتن آیا من اون تناسبش میتونم که بگیم مثلا
حالا بعد اگر یه نوع عمدتا اینه که باید موردی حکم کرد
خب
اگر من خیلی جوان انسان در عرف درک میکنه اکثره در این بولده
میان
بولده مشابهت
یا
چون روایت مشخصه اونا چون بله بله اینجور موارد حالا فرض کنید مشابهاتی هست که فرض کنید میگه حالا این رو شبیه این رو در حکم وضعی رو عرض میکنم یه نکاتی در اونجا وجود داره پس بنابراین ما به نظرمون خلاصه انحلال و عدم انحلال در موضوعات احکام به نحو کلی نیست انحلال و عدم انحلال غالبا منحل میشه ولی همیشگی نیست چون همیشگی نیست مواردی که انسان شک میکنه دلیل مجمل هست به اصول عملیه باید تمسک کرد من استصحاب عدم الوجوب او براءت از وجوب و امثال اینها خب دیگه بحث خیلی خاصی نداره یه بحث کبروی اینجا داره که اون بحث کوچکی هست و بحث حکم وضعی رو که فردا انشالله شاید تموم کنیم شاید پس فردا ما در واقع بعد میریم تو بحث الان وقتم گذشته فقط من یک مطلب عرض بکنم ما میریم تو بحث مفهوم شرط این مفهوم وضع مفهوم شرط نکته خاصه مهمی نداره مفهوم شرط رو برای کلاس راهنما دوستان کفایه رو ملاحظه بفرمایید ما به مقداری که کفایه بحث کرده بحث میکنیم بعض نکات کفایه که نیاز به توضیح بیشتری داره و عملی تر هست اونها رو بیشتر توضیح میدیم که وارد یه سری بحثای عملی تر بشه چی؟ مفهوم بحث نکته خاصی دیگه نداره من اول خیال میکردم این نکته مهمی نیست اون نکات در صورتی شرط محقق موضوع نکته داره که ما برای شرط مفهوم قائل بشیم تحلیل اینکه که چرا شرط محقق موضوع مفهوم نداره نیاز به برهان داشت وقتی شرط محقق موضوع رو ما اصل شرط رو گفتیم مفهوم نداره مفهوم در جایی که در مقام بیان جزا باشه شرط محقق موضوع در مقام بیان خود شرط بشه دیگه اون واضحه اون خیلی نکته مهمی نداره که ما بخوایم رو بحث کنیم دیدم یه نکته یه آقای سعد داره حالا اونش خیلی مهمه که خودش داره بحث
الله صلی الله
علیه و آله الحمد لله تا کلاس راهنما کفایه انشاءالله